بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاصدین الظالمین. دیروز تحت عنوان تنبیه 17 ملاحظه کردید که ما یک فرعی رو مطرح کردیم که اگر جایی هم مورد قاعده نفی ضرر هست و هم مورد قاعده احسان. خب قاعده نفی ضرر فرض بر اینه که مثبت زمانه، قاعده احسان فرض بر اینه که مثبت زمان نیست بلکه نافی زمانه. حالا اگر یک مورد هم مصداق اضرار باشه که میخواد قاعده نفی ضرر بیاد، هم مصداق احسان باشه که میخواد قاعده احسان بیاد، کدام از این دو مقدمه؟ مثال واقعی هم که از تو فقه آوردیم براتون این بود که کسی مسجدی رو نجس میکنه. خب نجس کردن مسجد با توجه به اینکه تطهیرش واجبه، بعضی وقتا تطهیرم مستلزم اینه که مسجد رو خراب کنن، مثلا گودالی ایجاد کنن، چاله‌ای بکنن، سنگی رو بکنن، جایی رو سوراخ کنن، حالا باید اینجوری فرض کنیم. خب این اضرار به مسجد حساب میشه. یعنی هر که بفهمه که ایشون مسجد رو نجس کرده میگه تو به مسجد ضرر، مسجدی که نمیشه آبش کشید شما این کارو کردی، به مسجد ضرر زدی. از اون طرف خب وقتی که میخوان مسجد رو تطهیر کنن، درسته مسجد رو میکنن، گودال ایجاد میکنن، اما قصد بدی که ندارن، میخوان مسجد رو تطهیر کنن. واقعا این کندن و چاله درست کردن و مثلا آجر رو از سر جاش در آوردن، این احسان مسجده از باب این که میخواد باش تطهیر صورت بگیره. پس یک طرف اضرار، یک طرف احسان. دیروز دیدید که صاحب عروه فرمود اینجا کسی ضامن نیست، حتی اونی که مسجد رو نجس کرده ممکنه اگر عمدن بوده گناه کرده باشه، ولی ضامن نیست. نمیشه یقش و هیئت و منا بگیرن بگن ما یه کارگر گرفتیم مسجد رو خراب کرده، آب کشیدیم، دوباره بنا آوردیم، مسجد رو درست کردیم، مثلا 10,000 تومان بده، ضامن نیست. بعضی از مراجع معاصر دیدید که حاشیه زده بودن، گفته بودن اگر خود منجس متحرم باشه و خرابی رو خودش اومده ایجاد کرده، خب ضامنه. یعنی بهش میگن نجس کردی، مسجد رو خراب کردی، درستش کن. ولی حالا فرض کنید منجس اصلا رفت نیستش، یه خیری آمد یا خادم مسجد آمد مسجد رو خراب کرد، البته اینجا چون تنجیس به این آقا یا خانم مستند نیست و کارش محض احسانه، خب قهرن ضامن هم نیست. اشکالی شد از آقای صدر که در اینجا نمیتونیم بگیم مصداق احسان محققه، اغلائیان احسان به حساب نمیاد، ولذا ایشون طبیعتاً میخواد نتیجه بگیره که باید ولو خادم مسجدم مسجد رو خراب کرده که تطهیر کنه، باید پر کنه، ضامنه. این لازمه حرف آقای صدر میشه. یک اشکالی هم ما داشتیم که امروز میخوام عرض کنیم، چون اینا در واقع بیان شده. ما اشکال آقای صدر رو دیروز جواب دادیم که نه، چطور شما میگید اینجا احسان نیست؟ تعجب از شما، اغلا اگر توجه کنن به اون امر شارع که باید مسجد رو به هر قیمتی هست تطهیر کنید، اگر خادمی آمد یه چاله در مسجد درست کرد و مسجد رو آب کشید، کارش احسان نیست، حتی اندل اوت، حتی اندل اغلا، البته با توجه به اون وجوب شرعی. بله اگر اون وجوب نبود اغلا میگوتن بی خود مسجد رو دستکارش کردیم، مسجد نجسته که باشه، چه اشکال داره؟ اما اگر ما اغلا رو توجه بدیم، ببینید هر وقت کسی خواست به عرف و اغلا مراجعه کنه باید قشنگ صحنه رو توضیح بده برای عرف، بعد ازش داوری بخواد، و الا توضیح نداده چجور میخواد داوری بکنه. لذا ما اشکال اول که از آقای صدر بود میفهمد اینجا مصداق احسان نیست، بنابراین مطلقا خراب کننده مسجد ولو به قصد تطهیر زامنه، به نظر ما این اشکال وارد نیست. اشکال دیگری که اینجا هست ببینید اینه که یک کسی بگه که یعنی در واقع عکس حرف آقای صدره، بگه که ولو تطهیر کننده مسجد خود منجس باشه، ولو خود منجس باشه، مثل اونجایی که تطهیر کننده مسجد غیر منجسه، هر دو جا به این خراب کردن به قصد تطهیر میگن احسان. یعنی اینطور نیست که اگر منجس میاد خراب میکنه بگیم کار ایشون احسان نیست، چون خودش خراب، خودش باعث نجاست شده. اگر غیر منجس میاد خراب میکنه بگیم کارش احسانه. که این حرفو زد آقایونی که حاشیه زدن بر عروه دیگه، دیروز اینا توضیح دادیم دیگه، اینا تو ذهنشون اینطور بود که خود منجس اگر بیاد خراب کنه اینجا کارش احسان نیست، چون خودش باعث شده. ولذا مثل مرحوم امام و آقای خوینا میگن این آدم زامنه، احسان نیست. اگر غیر این آدم بیاد تطهیر کنه کارش احسانه، واقعا داره خدمت به مسجد میکنه بدون اینکه باعث تنجیس مسجد بوده باشه. ولذا تفصیل دادن. ببینید ما در واقع به این تفصیل اشکال داریم تو درس امروز، به این فتوا اشکال داریم که شما قصه تطهیر رو با پدیده تنجیس گره نزنید به هم. ببینید اگر ما تطهیر و تنجیس رو به هم گره بزنیم، بله اینجا ممکنه بگیم اگر تطهیر از منجس باشه چون خودش باعث تنجیس شده اینجا احسان نیست، اگر غیر خودش متحر باشه احسانه. بعد این نتیجه که امام و آقای خوینا میخوان میگیریم. ولی ببینید چقدر درسته که ما بیایم گره بزنیم تنجیس رو با خراب کردن مسجد به قصد تطهیر. اصلا این دوتا مثل الحجر الى جنب الانسانه، یه چیزی که هیچ ربطی به هم نداره میخوان پیوندش بدن. تو عرب میگن جنب الحجر، وضع الحجره الى جنب الانسان دیگه، یعنی شما دو چیزو کنار هم قرار دادی هیچ ربطی به هم نداره. گویا اینجا همینطوره. ببینید ما میخوایم بگیم که لطمه به مسجد از کی شروع شد؟ از وقتی که کلنگ بر میدارن که پس کنید مزایک مسجد یا وسط مسجد یه چاله درست کنن، یه گودی درست کنن، یا یه راه آب مثلا درست کنن که حالی که شستن از این راه بره، لازم نیست یه چاله بزرگ باشه، یه سولاخ بخوان ایجاد کنن، درست شد؟ از اینجا دیگه اضرار به مسجد شروع میشه، که البته اینم چون به قصد تطهیر مسجده به همه مقدسات قسم احسانه به مسجده. حالا قبلش کی نجس کرده کی نکرده، یا اونی که نجس کرده به چه قصدی نجس کرده، عمدن بوده یا خواب بوده، مرضی داشته، قرضی داشته، نداشته، اینا رو نباید ما با پدیده احسان به هم گره بزنیم. ما باید ببینیم اضرار از کجا مثلا شروع میشه، از همونجا ببینیم این مصداق احسان است یا نه. ولذا دوستان بعید نشمارید که صاحب عروه ربطی نداد. آخه ایشون ربط نزد دیگه، ایشون اصلا نگاه نکرد کی منجسه و کی مطهر. به طور مطلق فرمود مطهر مسجد ولو مسجد رو خراب کنه ضامن نیست، نمیخوادم گودو پر کنه، موظف نیست، گره نزد. به نظر میرسد جهتش همین بوده که ایشون نمیخواسته تنجیس رو با کتیر به هم گره بزنه. البته مفصلینی مثل مرحوم امام آقای خویی و دیگران ظاهرن به هم ارتباط زدن دیگه و البته این نتیجه رو گرفتن. ما نظرمون اینه که نباید این دو پدیده رو به هم ربط داد. ولذا عملا میخوام عرض بکنیم که فتوای مرحوم سید درسته که اگر کسی مسجد رو تعمیر کرد، حالا هر کس میخواد باشه، چه منجس چه غیر منجس، ضامن نیست. البته یعنی نعم. ببینید یه چیزی اینجا میتونیم بگیم که در واقع حالت استدراک داره برای آنچه که گفتیم. ببینید یه دفعه کسی اینجا پای عقلا رو تو کار میکشه. من فکر میکنم اگر پای عقلا رو تو بحث اضرار و زمان بکشیم وسط، شاید بتونیم از فتوای مثل امام و مرحوم آقای خویی و امثال این دو بزرگوار دفاع کنیم. اینا چی میگفتن که ما اشکال گرفتیم؟ اینا تفصیل دادن دیگه بین این که منجس خودش متحر باشه یا غیر او باشه. ببینید اغلا انسان وقتی که مراجعه میکنه میبینه کسی که خودش میاد مسجد و نجس میکنه و البته بعدش هم کلنگ بر میداره مسجد رو خراب میکنه که تطهیر کنه، این رو تا مسجد رو به حال اول بر نگرداند ضامن میدونن. حالا شما نگید مسجد، اگر اینجا یه خانه ملت بود، بیت المال بود، یا خانه شخصی بود، خانه شخصی بود که میخواست پاک باشه، خب اگر کسی نجس میکرد چی بهش میگفتن عقلا؟ میگفتن که نجسش کردی، آبش بکش، اگه تو این وسط خرابی هم بیاد باید تحمل کن. اینجور نیست واقعا؟ اگه بنای عقلا رو بیاریم تو کار. اما اگر نه، فرض کن یک کسی نجس کرده فرار کرده در رفته، حالا یه بنده خدای مسئول پارک، مسئول اون خانه، مسئول مؤسسه میخواد آب بکشه و البته باید همون گودال رو چال کنه، همون کارو بکنه، خب اینجا نمیگن که برش کردون به وضع اول. بله بعضی وقتا عصبانه میشیم که بشکنه این دست که شلنگ دست کرده اینجا رو آب کشید. اگه ما آب نمیکشیدم چی میشد؟ فوقش یه واجب کفایی کرد میشد، منم یه نفر بودم در کنار دیگران، اینجا میشد دیگه. ببینید من فکر میکنم اگه ما پای عقلا رو تو این مسئله بیاریم، ربطش ندیم به قاعده احسان، بگیم آقا اضرار به یک شخص یا یک کالا یا یک نهاد مثل مسجد موجب زمانه. حالا اگر در این راستا خواست تطهیر بکنه باید جبران کنه، اگر کس دیگه کرد نه. البته اون شخص ممکنه بگیم ضامنه ها، اون که نجس کرده و فرار کرده ممکنه ضامنه، اما این مطهر دیگه ضامن نیست. ولی خب میدانید که ما الان بحثمون راجع به فقط رابطه لازرر با احسانه. تو بحث دوستان همیشه باید توجه داشته باشید مدیریت بحث رو. یکی از نشانه های مدیریت که انسان بحث های جانبی رو قاطی نکنه، یعنی همون لاینی که داره میره دقیقا بره جلو، حواسش باشه این ور اون ور نشه. ما اگر بخوایم زمان رو از طریق دیگه درست کنیم مثل بنای عقلا، اون یه حرف دیگه است. ما فقط باید قاعده اضرار، قاعده لازمه با احسان اینو ببریم جلو که اینه. ولی من یه نتیجه بگیرم آرام آرام بریم سراغ قاعده بعدیمون دیگه، نه تنبیه بعد. ببینید کلیش اینه که اگر یک جا احسان محقق شود، جا برای قاعده نفی ضرر نیست ولو اضرار محقق بشه. البته دوستان حواستون باشه باید احسان باشه ها، چون احسان همطور که من تو اون مقاله مفصل نوشتم فقط یک عنوان قصدی نیستا. مثلا بعضی ها گفتن احسان یعنی این که آدم بخواد به دیگری منفعت برسونه ولو نرسونه، یعنی احسان رو یک نهاد قصدی فرضش کردن. بعضی گفتن نه، احسان باید واقعا منفعت برساند ولو قصدش هم بد بوده، میخواست سم بده به یه نفر بخوره اتفاقا دارو بهش داد، این احسانه ولو قصد بد داشته. بعضی هم میگن نه، هم قصد غیر خواهی میخواد هم حقیقتا منفعت برساند. گوش میکنی؟ حقیقتا منفعت برساند و الا اگر قصدش غیر خواهی نباشه یا واقع منفعت نباشه احسان نیست. که البته من نمیدونم تو اون مقاله اینو گفتن یا نه، ما الان به ذهنمون میرسه که احسان یه پدیده واقعی است نه عنوان قصدی. یعنی اونی هم که سم میده به یه نفر به خیال سم دارو بهش میده، واقعا چه کار کرده در حق این آدم؟ احسان کرده، نیکی کرده، ولی این آدم محسن نیست. این جالبه، کارش احسان هست ولی خودش محسن نیست. که این تو درس ما چیز عادی حساب میاد که مشتقات این تو نیست که اگر مصدر صادق بود دیگه با همه بند و بیلا ممکنه مصدر صادق باشه ولی وصف صادق نباشه. لذا این ثمره اونجا پیش میاد که آیا نفی زمان موضوعش احسانه یا نفی زمان موضوعش محسنه، و این دوتا با هم فرق میکنه. از بحثاییست که تا حالا دوستان احدی تا اینجا که من خبر دارم از کسانی که قاعده احسان رو بحث کردن بحث نکردن، شاید گذاشتن آینده ها بحث بکنن. قاعده احسان خیلی از آقایون بحث کردن، مرحوم نراقی، مرحوم مراقی، مرحوم بجنوردی، آقای فاضل، آیت الله فاضل از معاصرین و بزرگان دیگه. ولی این موقع من به خاطر همین بحث مقاله دنبال بودم ببینم چه بحثایی شده چی نشده، دیدم الا ما شاء الله بحث های برزمین مانده مونده. البته یه سری بحث ها که همه اینا اومده، سند قاعده، مدرکش، دلالتش، برخی از تطبیقاتش، ولی الا ما شاء الله بحث های بروز داره که نشده. از جمله همین عرضی که الان کردم، تفاوت بین احسان و محسن و امثال زن. خب اگر یه لحظه اجازه ببینید، هازا تمام الکلام در تنبیه 17 اونم الف. آخر تنبیه 17 سه تا بخش داشت، مناسبات سلبی لا ضرر با قاعده احسان، ب مناسبات سلبی لا ضرر با قاعده نفی زمان در حبس به حق، سهش که فردا میرسیم انشاءالله. حالا میخوایم وارد به بشیم، من مطرحش کنم، اشکالات دوستان رو گوش میکنم. ببینید تنبیه 17 بخش بش، آقایون اگر یک جا یک نفر کالای شخصی رو به حق حبس کنه، کلمات رو دقت کنید، و با این حبسش از انتفاع مالک جلوگیری کنه. بالاتر از انتفاع جلوگیری کنه بهش ضرر بزنه. آیا اقتضای لا ضرر مقدمه بگیم ضامنه، یا اقتضای قاعده نفی زمان در حبس به حق ولو موجب اضرار بشه مقدمه؟ مثال روشنش هم که بلدید، یعنی سخت نیست، که تو فقه هم هست. من دوستان این خاصیت این بحثا اینه که از تو فقه دارم میارم تو اصول، یه دفعه یه بحثی از تو اصول میخوام ببریم تو فقه، ولی ازام مثالش میشه فرضی. حالا معلومم نیست موضع علما چیه، اما بحثای اصولی ارزشمندیش وقتیست که از تو فقه بیاری تو اصول. ولی ازام ما معتقدیم نظرات اصولی علما رو در کتاب اصولیشون نبینید. در کجا ببینید؟ تو فقه. میگن شجاعت طرف رو تو میدان جنگ ببینید، نه موقع که داره سخنانی میکنه. اینم همینطوره. من معتقدم نظرات اصولی شیخ رو باید تو مکاسب ببینیم تا تو رسائل، چون تو رسائل گاهی کلام و لیله یمهوهن نهارو، اما تو فقه نه، اونجا معلوم میشه. بحثای اصولی که تو فقه میاد تو اصول خیلی ارزشمندتره، و این بحثای این روزه ما همیشه اینطوریه، همه اینطوریه. حالا این یه نمونهش براتون میگم. ببینید اگر یک نفر فروشنده کالا رو تحویل مشتری نمیده، چون مشتری پول رو تحویل فروشنده نداده، بایه میگه پول رو بده جنس رو بهت بدم، مشتری هم لج کرده میگه جنس رو بده بیارن من پول رو میدم، اینا به هم اطمینان ندارن. خب اگر بایه آمد، حالا چون بعضی میگن سمن باید جلوتر داده بشه، من اون برشو نمیگم، باید که کالا رو حبس کرده، حبسش به دلیل اینکه مشتری پول نداده، مصداق چیه؟ حبس به حق یا حبس لا به حق؟ حبس به حق. پس شد حبس به حق. خب آقایون حالا الان میگم براتون توضیح بدم. بعضی میگن در حبس به حق حابس ضامن نیست. خب آقا بعضی وقتا مشتری ضرر میکنه، یا مثلا دو روز، یک هفته، گاهی یک ماه خانه‌ای که خریده در اختیارش نیست، یعنی از استفاده از خانه محروم میشه، یا بالاتر ضرر میکنه، باید بره اجاره بده، یک ماه باید اجاره بیشتر بده، در حالی که اگر خانه‌اش دستش بود نباید اجاره میداد. خب حالا اگر گفتیم این چون حبس به حق ضامن نیست، آقای بایه با این که به مشتری ضرر زده حبس به حقم هست، یعنی در واقع مثال دو قاعده است، کدام مقدمه؟ میدونید بحثم از چه جهت زنده میشه؟ از این جهت که نسبت اینا عام و خاص منوچه، چون گاهی اضرار هست حبس به حق نیست، حبس لا به حقه، گاهی حبس به حقه ولی اضرار نیست، حتی جلو انتفاع هم نگرفته، مثل جایی که تحویل نمیده ولی تحویلم بده مشتری مثلا کشور خارجه، حالا تحویلم بده که نمیتونه الان بیا بره توش، نهایتا کلی رو میده مثلا به همسایه میگه بیا این خونه تحویل، چون تحویل خونه به دادن کلی دیگه. هم میگم بعضی وقتا اضرار نیست، جلوگیری از انتفاع نیست، ولی حبس به حق، حبس کرده، تحویل نداده، کلید رو پیش خودش نگه داشته. بعضی وقتا هم اضرار است، یا بگید جلوگیری از انتفاع و حبس به حق. خب جایی که عام خاص منوج باشه در مجمع این سوال پیش میاد که کدام مقدمه.
یکی از مفاهیمی که با احسان سر ستیز داره مفهوم جبرانه، و صادق اومدن مفهوم جبران در وقتی که اون طرف خودش ندرس کرده مسجد رو تحریه که صادق میاد و نمیتونه، و نسا این به هم گره میخوره، نمیتونیم اینا رو مثل تشبیه سنگ و انسان بکنیم. وقتی جبران صادق اومد که احسان میره، در حق اون فردی که خودش مجلس نکرده اومده احسان صادق قبول داریم، اما از این بارش بحرم گره خواهد.
میدونم در جایی که خودش منجسه، اینو فقط شما بگید، این خراب کردن احسان هست یا نیست به قصد تطهیر؟
اگر خودش نجس کرده جبران احسان نیست.
بحث جبران نیست، احسان هست یا نه؟ ما چیزی به نام جبران احسان که نداریم.
نه جبران
اصلا قانونی به نام جبران احسان نداره.
جبران احسان نمیگم،
خدایی بگید جبران.
نه احسان نیست. وقتی داره خراب خودش نجس کرده داره درست میکنه، اینجا داره جبران میکنه،
جبران خرابی میکنه. جبران خرابی میتونه مصداق احسان باشه که هستم مصداق احسان. الان این احسان ببینید، این که قبلش چه کار کرده، این لطمه به احسان نمیزنه، این لطمه به احسان نمیزنه. مثل کسی که یه نفر کرد تو خانه، درشو بست، صاحب خانه، در صاحب خانه رو بست، رفت پولشو بگیره، طلب داشت به صاحب خانه، صاحب خانه پول بهش نداد، اینم عصبانی شد، از بیرون در خانه رو چکار کرد؟ پلوم کرد، قفل کرد. بعد یه دفعه دید شعله های آتش داره از تو خانه بلند میشه، گونه دیگه این، اینقدر دیگه بی‌انصافی، سری در رو شکست و چی؟ رفت داخل که این آقا رو نجات بده. حال خود در رو که بسته هیچی، اگه دریچه رو شکست رفت تو که اینو نجات بده، اینو نمیگن احسان؟ یعنی ما میگن سابقه این که این با این چه برخوردی داشت چه کار کرد حساب میکنیم، یا الان میگیم احسانه؟ ما تا اغلاءن، بله اغلاءن گفتیم، میگن چون خودت باعث شدی باید چه کار کنی؟ باید جبران کنی. باید جبران کنی نافی احسان نیست. ولی ما گفتیم اگر از طریق احسان بخواد صدق احسان بیاد جلو، فتوای صاحب عروه، این نتیجه گیری من بکنم، اگر ما از طریق احسان بخوام بیام جلو، فتوای صاحب عروه، در واقع ما فتوای آقای صدقه که قبول نمی کنیم که مطلقا ضامن نیست، مطلقا ضامن است. میگیم اگر قاعده احسان رو میخوای بیاری، فتوای صاحب عروه درسته. اگر بخوای به بنای عقلا در زمان تمسک کنی، این تفصیل درسته. این حالا بذارید در شما چه بگید؟ مفاهیم رو اگر شارع تعریف نکرده باشه، عرف تعریف میکنه، منتها با توجه به فضای شریعت. اینا رو توجه بکنی که اون اشتباه کلام آقای سعد پیش نیاد. و نکته دیگه اینه که تطبیق دیگه دست عرف نیست. بله این هم هست، اون کلام هم که نافی نبود دیگه. ما احسان رو میریم سراغ عرف. این سه نظری هم که گفتم براتون در احسان هست، همه هم میخوان بگن عرف اینو میگه. اون که میگه مفهوم قصدی محضه، اونی که میگه یک مفهوم واقعیست نه قصدی، و اونی که میگه مرکبه، یه مفهوم مرکبیست، همه استناد به عرف میکنن. خب
در مقام
بفهم،
در مقام کسی که زاره، در مقام تدارکه مقتضای عرفش مهم کسی که هر زاری که در مقام تدارکه اون ضررشه محسن اطلاق بشه. شما میپذیرید
محسن صادقه، شما نگران حکم شید، حکم بودن غیر از جریان صدق احسانه. قطعا کسی که مضر هست بعد جبران میکنه، این از مدلول قاعده احسان خارجه. اما آیا نافی موضوع هم هست؟ همیشه اینو ذهنتون باشه که ما شما استیحاش کردی از حکم، دارید میبرید رو چی؟ رو کلمه احسان، و اینا با هم فرق. البته میگم باید اون مقاله رو ببینید. بعضی میگن اگر مقدمات کار، یعنی من میخوام بگم به شما ستم نکرده باشم، بعضی میگن ما باید مقدمات، مؤخرات و خود کار رو ببینید تا بعد ببینیم احسان صادق هست یا نیست که ما عملا داریم نظر خودمون رو بیان میکنیم. خب باشه در دوستان بعد از بس که من چون میخوام این تنبیه 17 ام انشاءالله امروز تتمه‌ای که مونده از وقت با فردا تمام کنیم. تقریبا مثلا بحث فردامون دوچانه است، یکمی فشرده است که دیگه از تنبیه 17 ام چیزی نماند. ببینید من این بند ب رو توضیح دادم که چی میخوام بحث کنیم، دیگه حالا برگم نداری تا فردا دستون برسه. ببینید از همین مثالی که زدیم شروع کنیم، اگر با یه کالای فروخته شده رو به مشتری تحویل نمیده فقط به این دلیل که مشتری پول نداده، یعنی حبس به حق، آیا اگر این وسط ضرری بزنه بایه یا جلو انتفاع مشتری رو بگیره از کالا ضامنه یا نه؟ من دوستان یه چیز که تو برگه ننوشتم حواستون باشه، ما جایی بحث نمی کنیم که بایه مثلا کالا رو تلف کنه ها، مثلا خانه رو خراب کنه، لامپش رو بسوزونه، پنجره رو شیشش رو بشکنه، این که مسلم ضامنه، این محل بحث نیستا. محل بحث ما که میگیم اگر اضرار بزنه، اضرار به غیر اتلاف، مثل همی که عرض کردم چون خانه رو تحویل نداد این آقا ناچار شد بره هتل 100,000 تومان کرایه بده یه شب دو شب، دیگه چه ضرری بالاتر از این؟ آدم خونه داشته باشه تو قم ولی بره تو هتل بخوابه چون بایه تحویل نداده. این مثل نگوش من استفاده کنم از خانه. ببینید در مسئله حداقل 3 نظر یا بگم 2 نظر و 1 احتمال حالا روشن میشه در مسئله هست. جناب علامه در قواعد فرموده بایه که حبس منفعت حبس کرده کالا رو ضامنه، تفصیلم نداره که حبس به حق باشه بفرمایید یا لا به حق باشه. گفته بایه باید اجرت من رو بده، این چند روزی که مانع شده بالاخره خونه اجرت داره دیگه، حساب میکنن این خانه ماهی 300,000 تومان روزی 10,000 تومان باید بده، چه حبسش به حق چه لا به حق. شیخ انصاری مکاسب تفصیل میده بین حبس به حق و حبس لا حق. گویا علامه در قواعد کدام قاعده رو مقدم کرده بود؟ نفی اضرار رو. به عبارتی ایشون قانونی به نام نفی زمان در حبس به حق نپذیرفته بود، نه این که پذیرفته بعد گفته لا ضرر، اصلا نپذیرفته، نپذیرفته. شیخ انصاری پذیرفته. خب محقق ثانی فرموده والا چه عرض کنم مرحوم حسنی، اولا در حبس لا به حق که حرف علامه رو قبول کرده، کرده این خیلی بحث نداره، شیخ انصاری هم قبول داره، اما در حبس به حق گفته والا چه عرض کنم. البته والا چه عرض کنم من میگم، علما میگن فیه وجهان، یه جور میگن که معلوم نشه که ابهام دارن. ایشون گفته از یک طرف خب حبس به حق تعدی نکرده، تجاوز نکرده، اما از اون طرف جواز حبس دلالت بر عدم زمان بفرمایید نمی کنه. یعنی نباید گول بخوریم بگیم چون بایه حق حبس داره پس ضامنم نیست، این دوتا چه ترازمی با هم داره؟ حبس جایز باشه چون خیالش راحت نیست کالا رو بده شاید او پولو نیاره، حکم تکلیفی، اما میدونید که حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی نیست. ما بگیم چون حبس جایزه پس ضامن نیست، نه خیر، تو همون مسجد هم نگیم که چون تطهیر واجبه پس ضامن نیست، چه بسا تطهیر واجب باشه زمانم باشه، حبس جایزه زمانم هست، این سه تا نظر. حالا فضلا چی میگن؟ یه جزئیاتی داده فردا عرض میکنم و میریم سراغ اون قسمت جیم. الحمدلله رب العالمین.